افراد علمی و جامعه ها و سازمان های علمی و اجرایی ما جلوی اون در واقع صف‌کشی کردن و متاسفانه مردم رو به چند دسته کردن. ما واقعا این هستش که باید بحث واکسن ایرانی خارجی رو بذاریم کنار و با مطالب علمی بیایم جلو به مردم بگیم و مردم رو جلب بکنیم به اینکه این مطالب مطالب علمیه. و بعضی مواقع احساس میشه که یه مزایای تضاد به منافعی که ممکن است وجود داشته باشه باعث بشه که این اتفاقات بیفته. واقعا میگم که این موضوع بعد از جوامع علمی ما حالا به سرهمگی در واقع وزارت بهداشت و با هماهنگی رسانه‌ها و این جور مسائل میشه به نتایج خوبی رسید از این موضوع. ما نظرات خاصی هم نسبت به این موضوع داریم که انشالله بشه اینها رو رفع کرد و ما بتونیم در واقع به اون چیزی که واقعیت مملکت ما هستش و سرانجامش در کووید برسیمش
انشالله. آدهو شما هنوز عضو کمیته ملی واکسن هم هستین؟
نه من اساتید قبول نداشتن ما رو و من الان نه در کمیته علمی در واقع کووید هستم نه در کمیته واکسن هستم.
به نظر مثل کسانی که نگاه انتقادی دلسوزانه دارن حالا امیدوارم که توی نه ساختار جدید
خب ما در جایگاه خود من به عنوان جایگاهی که دارم در واقع در مرکز تحقیقات ویروس شناسی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم و خدمات خودم رو انجام میدم. اتفاقا خوب هست که افراد جدید وارد بشن و در صورت جا تنگ نیست. درست ما هم یه مدتی در اون کمیته ها بودیم و خدمت کردیم، انشالله که مورد قبول باشه افراد جدیدی بیان و این کار رو انجام بدن. ولی امیدوارم که همه چی با صبر و طمأنینه و با مقایسه علمی در واقع جلو بره. من یه مقدار نگران در واقع موجهایی که در آینده ممکنه در کرونا باشه در کشور هستم با توجه به نوع رفتاری که ما میکنیم و شتاب زدگی هایی که انجام میدیم. من امیدوارم که صدات ملی کرونا به کمیته علمی که در وزارت بهداشت هست بهای بیشتری بده از نظر عملی و توصیه هاشون رو در واقع به طور بسیار در واقع عملی قبول بکنه، والور بده به اون کمیته که توصیه علمی بتونه در واقع در جامعه ساری باشه. ما واقعیتش این هستش که ما تا نگاه علمی رو به کووید نداشته باشیم نخواهیم تونست در واقع کووید رو کنترل بکنیم و این موضوع مستلزم این هستش که مغز متفکر ستاد علمی کووید در وزارت بهداشت بشه و از اعضای اون کمیته هم در واقع میخوام که بدون هیچ رودرواسی در واقع واقعیت‌های علمی رو بگن و بخوان. باورتون نمیشه که ما در طول کمیته علمی قبلی همیشه گفتارمان این بود که ما در مورد درمان صحبت میکنیم اما 95% موضوع پیشگیری و اقدامات غیر درمانی هستش که از این کمیته صداش به جایی نمیرسه.
درسته.
ما باید اونها رو درست بکنیم.
ولی همچنان و به اشتباه خط مقدم مبارزه با کرونا در خط درمان دیده میشه.
این فقط درمان زمانی اتفاق میفته که شما بحران رو ببینید.
دقیقا.
ما نباید بذاریم که کشور در مورد کرونا به بحران برسه و بعد بخوام در درمان با اون فشاری که به کارت درمان و بیمارستان و و و و, و میاد که مطمئناً خیلی سختی‌ها به وجود میاد و خیلی خسارات به وجود میاد، جان‌ها از دست میره.
درود بر شما. بسیار متشکرم.
اون قبل از در واقع ایجاد بحران هست. نه بعد جلوگیری بکنیم از این.
متشکرم از شما، ان شاءالله که موفق باشید. همه ان شاءالله کمک بکنید در هر جایگاه چه سمت داریم چه نداریم برای اعتماد بخشی به جامعه با اطلاعات درست کمک بکنیم که به هر چه سریعتر به اون ایمنی جمعی انشاءالله برسیم. متشکرم آقای دکتر، شبتون بخیر.
بزرگ شما متشکرم.
آقای دکتر ناجی از شما خیلی متشکریم و باهاتون خدافظی می‌کنیم.
خواهش
می‌کنم، خدا نگهدارتون. دومین مهمان ما آقای دکتر ناجی بودند، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ویروس شناس.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور، مخاطب خاص.
بررسی وضعیت اجباری یا اختیاری بودن واکسیناسیون در ایران و جهان موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص. اولین مهمان تلفنی امشب ما آقای دکتر قناعتی بودند، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران. دومین مهمان آقای دکتر ناجی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ویروس شناس. و سومین مهمان محترم تلفنی ما آقای دکتر علیرضا شبستری هستند، مشاور کارگروه بهداشت کمیته علمی ستاد کرونای خراسان و نماینده نظام پزشکی در کمیته استانداردسازی درمان کووید 19 در کمیته علمی. آقای دکتر شبستری خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام خانم، شب عالی بخیر، در خدمت هستم.
متشکرم.
سلام و عرض ادب جناب دکتر، نوفرسی هستم، شبتون بخیر، ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادید.
سلام و علیکم، شب همگی شما و همه شنوندگان عزیزتون بخیر.
خواهش می‌کنم. من جا داره که خدا قوت هم بگم به تلاش‌های شما توی رسانه‌ها و شبکه‌ها واسه اطلاع رسانی درست و ترجمه هم انتشار مستند و حتی زحمت ترجمه آخرین یافته‌های بحث کرونا تو بحث درمان، تو بحث واکسیناسیون که منتشر می‌کنید. از شما با توجه که این تسلط رو هم دارین، آخرین وضعیت کشورها تو بحث اجباری بودن یا اختیاری بودن واکسیناسیون رو از شما اول بشنویم، بعد بریم رو موضوعات بعدی که خواهم پرسید.
مجددا سلام عرض می‌کنم. تو بحث اجبار، ماه قبل دولت ایالات متحده یک به اصطلاح قانون و لایحه‌ای رو تصمیم کرد که یک سری مشاغل، مخصوصا مشاغل درمانی، مجبور هستن که حتما واکسینه بشن. بدون واکسینه بودن امکان به اصطلاح ادامه کار نخواهند داشت، باید بین شغلشون و واکسن نزدن یکی رو انتخاب کنن. در کشورهای اروپایی هم همین در همین شکل شروع شده، بعضی ها در حال انجامه، مثلا در ایتالیا یا در آلمان، در انگلیس. ما بالاخره یک سری مشاغل پرخطر و پر ریسک رو شروع کردن، اجباری کردن و این همینطور داره میره جلو. کم کم به جایی خواهد رسید که عملا فقط افرادی که دو دوز واکسینه هستن میتونن مثلا وارد یه رستوران یا یه پاپ یا یه غذاخوری بشن، مثل استرالیا که بعد از 3-4 ماه لاکداون و قرنطینه شهری، من آمده شده شهری خیلی شدید، از یکی دو روز پیش قرار شده که این لاکداون شکسته بشه در ایالت نیو ساوت ولز و شهر سیدنی. منتها اطلاعیه رسمی داده دولت که کسانی میتونن وارد رستوران ها و قهوه خونه ها، حتی سالن های ورزشی بشن که حتما دو دوز واکسینه باشن و این کنترل میشه. به اصطلاح کارت واکسن دارن و کنترل میشه روی سامانه اینترنتی که کشور مربوطه داره. این اتفاق عملا داره در بسیاری از جاهای دنیا میفته. فقط افرادی که دو دوز واکسینه هستن دارن از فعالیت‌های اجتماعی آزادانه برخوردار.
نمونه‌اش هم یه کشوری منتشر شد، فیلمش، که یه رئیس جمهوری می‌خواست وارد ورزشگاه بشه برای دیدن مسابقه فوتبال و گفتن چون کارت واکسن ندارید راهشون ندادن. یعنی این میتونه یه قانون بشه و برای همه هم اجرایی بشه.
بله، و رئیس جمهور مکزیک هست که خیلی به اصطلاح از افرادی هست که خیلی تمایلی به واکسن زدن نداره و ایشون وقتی برای سخنرانی در سازمان ملل متحد هم آمده بود به نیویورک، در نیویورک میخواست غذاخوری بره غذا بخوره، داخل رستوران راش نداده بودن، علارغم که رئیس جمهور یک کشوری بود، مهمان سازمان ملل بود، و در خیابان تصاویرش منتشر شد که به اصطلاح به شکل بیرونور واسطه بودن و داشتن
شام می‌خوردن. حالا دکتر، نمیشه کاری کرد که یعنی چوری میشه کشورها ناچار بشن اجباری بکنن؟ نمیشه حداقل ما امیدوارم به مرحله نرسیم که ناچار بشیم که اجباری بکنیم. نمیشه با اطلاع رسانی درست، با اقناع سازی که امروز هم رئیس جمهور تاکید کردن، با رفع شبهات، با اطلاع دادن درست، مردم رو ترغیب کرد به واکسیناسیون به جای حتی اجبار؟
قدم اول همینه که جناب آقای رئیسی هم فرمودن، اقناع سازی. و اینجا ما کار درمان، گروه های پزشکی، و به اصطلاح افرادی که سوشیال ورکر هستن، کارهایی که کارهای امور اجتماعی رو به عهده دارن در جامعه انجام میدن، نقش صدا و سیما، نقش مطبوعات، مدیا، این خیلی مهمه. یکی این که هر مطلبی واقعا دستشون میاد منتشر نکنن، دوم این که اگه هم قرار منتشر کنن درست منتشر کنن و یه جوری منتشر نکنن که این تبدیل به ضدش بشه. مثل همین اطلاعیه‌ای که از استان فارس شیراز اومده،
برای تماس هم شما بیمارسن که از الان از این فرصت استفاده بکنم، اشتباه بزرگی که تو اون واژه این و به اشتباه منتشر شده رو بگین، هرچند که خودشون اعلام کردن که اصلا هنوز این مقاله داوری هم نشده. یعنی
بله
اون نکته شما بفرمایید که این واقعا به قول شما جای نوشته بودید ضربه ای که این زد این واکسنگوریز ها و شیادان نزدن.
بله چون اینه خب دانشگاه ما انجام داد، وزارتخونه ما به اصطلاح انجام داد در عمل، و بعد هم که از آقای دکتر پرسیدن که مسئول این انجام این به اصطلاح تایال در استان فارس که آیا این صحت داره یا نه، ایشون مجددا مصاحبه کردن گفتن بله، تایید کردن گفتن داره. اتفاقی که در مورد شیراز افتاده و بعد البته منتشر شد اطلاعاتی بیشتری از اصفهان، این است در استان فارس 388 هزار نفر واکسن های سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا رو طی یه پروسه مثلا 5 ماهه از برج 1 یا 2 امسال تا برج 6 زدن و گزارش به اصطلاح تأثیر و مقاومت این واکسن ها در برابر عفونت، به اصطلاح عفونت رو به بدن وارد کردن و وارد شدن، در برابر بستری شدن و در برابر مرگ و میر نشون داده. هر سه واکسن مقاومت و تأثیر بسیار خوبی در برابر مرگ و میر و
بستری شدن
داشتن دارن و در این شکی نیست و در این مطلب هم آورده شده. اشکالی که اونجا وارد شده یه عدد 5% هست که در فضای مجازی دست به دست میچرخه که گفته میشه که بعد این واکسن سینوفارم فقط 5% در برابر بیماری کرونا میتونه مقاومت کنه، که این اشتباهه. 5% منظور این است که تنها 5% به اصطلاح افراد مقاومت داشته در برابر انتقال ویروس بهشون، حالا اونم دلایلی داشته به دلایل خاصی، ولی هر کسی که این ویروس یا عفونت بهش منتقل میشه دلیل بر این نیست که علائمی از خودش بروز بده و مریض بشه. لذا اون برای افرادیه که میتونن به شکل ناقل عمل کنن، یعنی ویروس وارد بدنشون بشه، چند روزی هم باشه، دفع بشه، که معمولا یه دوره 5-6 روزه رو در مورد دلتا کوید در نظر میگیرن که پاک میشه بدن و هیچ علائمی هم بروز نمیده. به اینا میگن بیماران به اصطلاح مبتلایان بدون علامت، و این آمار اون رو دادن. علتش هم این است که بیمارانی که سینوفارم در استانها تزریق کردن در طی ماهای فروردین و اردیبهشت خرداد، اکثر اینها افراد اولا مسن بالای 70 سال بودن، ثانیا بیماران زمینه‌ای بودن، مثل بیماران صعب العلاج، بدخیمی ها، بیماران خونی، بیمارانی که مشکلاتی مثل آرتریت روماتوئید دارن، بیماری های روماتیسمی دارن، بیماری های مریض هایی که پیوندی هستن، اینا کورتون میگیرن و داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف باید بکنن. خب به این جور مریض ها داده بودن و اینها هم خوشبختانه اتفاقا مقاومت خوبی در برابر مرگ و میر نشان داده. منتها این افراد به خاطر سرکوب سیستم ایمنیشون میتونستن ناقل این بیماری باشن. اتفاقا میخوام از همینجا استفاده کنم این نکته رو عرض کنم که واکسن زدن به تنهایی در برابر مرگ و میر خیلی کمک کننده است، در برابر بستری شدن بسیار کمک کننده است. گزارشی که ما امروز صبح از ایالات متحده داریم بیان میکنه که حداقل 11 برابر در برابر بستری شدن افرادی که واکسینه هستن مقاومتر هم نسبت به غیر واکسینه ها،
حتی در سوش دلتاش تاکید شده بود.
بله، فقط نکته مهم اینه که دو دوز واکسن زدن دلیل بر این نیست که ما ماسک رو کنار بذاریم، چون ما ممکنه که علارغم این که دو دوز واکسن زدیم، سیستم ایمنیمون به خاطر سن بالاتری که داریم، به خاطر ضعفی که سیستم ایمنیمون داره، به خاطر داروهایی که میخوریم، بیماری های زمینه‌ای که داریم، نتونه جلوی انتقال و ناقل شدن بیماری رو بگیره. هرچند قطعا این واکسن تا حدود بسیار زیادی جلوی بستری شدن و مرگ و میر رو میگیره.
هم این گزارش تایید کرده، هم گزارش اصفهان، هم گزارش آمریکا. همون جدولی که منتشر کردی.
بله، هم در اصفهان، هم در خود همین نامه شیراز. فقط اون 5% بحث افرادی است که ناقل ممکنه بشن و ناقل میشن، ولی دلیلی برای این نیست که بیماری در اونها بروز کنه و معمولا این افراد بیماری اصلا در اونها بروز و ظهور نمی کنه. اینو آقای دکتر لنکرانی هم فرمودن، سعی کردن اینو بگن در اون بیانیه هم که دادن توضیح دادن، ولی خب خیلی ظاهرا موشکافی نشده. لذا این همین نکته رو نشون میده که ما باید حتما در مورد افرادی که دو دوز واکسن هستن بهشون تاکید کنیم که دلیل بر این نیست که ماسکتون رو بردارید و رعایت نکنید.
درسته.
ممکنه ناقل باشید و بدون علامت و دیگر عزیزانتون رو شما بیمار کنید. خودتون خود نمیشید دو دوز واکسن زدید. میتونید ناقل بشید، بقیه رو بیمار و مبتلا کنید، اونا علامت دار بشن.
درسته. حالا از این تجربه که لازم شد که از این فرصت استفاده بکنیم اون چه بشه، برگردیم به اصل موضوع. ما اینه که داریم با اطلاع رسانی درست رفع شبهات میشه اقناع سازی کرد و مردم رو آگاهانه و داوطلبانه ترغیب کرد که واکسینه بشن که برسیم اون 85% که مد نظره.
بله، دقیقا همین کاری که همین الان ما داشتیم میکردیم، داشتیم این شبهه 5% رو به اصطلاح توضیح میدادیم که داستان چی هست، که ترغیب بشن دوستان فکر نکنن سینوفارم واکسن بسیار خوبیست. تمام واکسن هایی که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی وارد ایران کرده، اینا واکسن های بسیار خوبی هستن، هر کدوم از اینا به نوبه خودشون درصد قابل توجهی جلوی مرگ و میر رو میگیرن، در شرایطی که متاسفانه کشورهای غربی برای ما مشکل دو ایجاد کردن، در هر حال ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه همین واکسن‌هایی که در اختیارمون هست بزنیم. اینا هم که خب مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستن.
درود بر شما، بسیار متشکریم. ان شاءالله که همه همراهی بکنیم و به سرعت هم دوباره شاهد هم دوز اول و دومی های انبوه باشیم که سریعتر به اون برسیم و برای رفع محدودیت ها. بسیار متشکریم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
آقای دکتر شبستری از شما ممنونی و با تو خدافظی میکنیم. برنامه مخاطب خاص رو میشنوید. آقای دکتر یونسیان اپیدمیولوژیست مهمان دیگری در برنامه این هفته ما هستند. آقای دکتر یونسیان خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت سرکار خانم آدابی و خدمت شنوندگان محترم.
درود بر شما. خواهش میکنم. با موضوع بررسی وضعیت اجباری یا اختیاری بودن واکسیناسیون در ایران و جهان با شما گفتگو میکنیم. آقای دکتر نوفرستی هم همراه ما هستند.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادید. دقایقی نظرات شما رو بشنویم و شنوندگان اون استفاده بکنن مستقیم و زنده درباره وضعیت اجباری بودن یا اختیاری بودن واکسیناسیون در جهان و ایران، اینکه آیا کشورهایی ناچار شدن واکسیناسیون رو اجباری بکنن یا در آینده ممکنه ما هم به این سمت بریم. دیدگاه ها و نظرات شما رو بشنویم.
من از خدمت شما سلام عرض میکنم.
خواهش.
با اجازت من میخوام لفظ اجباری رو به کار نبرم. ببینید، ما یه زندگی شخصی داریم و اگر در داخل منزل خودمون هستیم و با هیچ کس نمیخوایم تعامل بکنیم، خب میتونیم تصمیم بگیریم که چطور زندگی بکنیم. ولی وقتی داریم داخل جامعه و با دیگران تعامل میکنیم، اصطلاحاً یه قواعدی داره زندگی اجتماعی. همونطور که من وقتی با همسایه خودم میخوام در یک زندگی مسالمت آمیزی باشم، باید حقوق ایشون رو رعایت بکنم، حق ندارم هر ساعتی از شبانه روز سر و صدا بکنم، هر کاری داخل منزل خودم انجام بدم، و اگر این کار رو انجام دادم، این کارها رو انجام دادم، بالاخره جامعه حق داره با من برخورد بکنه. واکسن زدن و پیشگیری از بیماری هم یک هنجار اجتماعی هست. لذا من به جای اینکه بگم اجباری میکنیم، میگم که جامعه میتونه تصمیم بگیره افرادی رو که نمیخواهند در زندگی اجتماعی شرکت بکنن و نمیخواهند از قواعد زندگی اجتماعی برخوردار باشن، از تعامل با دیگران منعشون بکنه. من اگه میخوام برم داخل یک ورزشگاه، اگر میخوام برم داخل رستوران، اگر میخوام برم داخل قطار و از در واقع وسایلی و مکانهایی استفاده بکنم که در تماس و در تعامل با دیگران هستن، حق ندارم سلامت اونها رو به مخاطره بندازم. و لذا فقط موضوع سلامت خودم نیست، بلکه موضوع سلامت دیگران هست. و من به جای اینکه بگم اجباری بکنیم واکسن رو، که ما نمیتونیم اجبار بکنیم افراد بگیم که ما به زور میخوایم به شما یه ماده ای رو تزریق بکنیم، اما میتونیم بگیم که سلامت جامعه و متولیان سلامت جامعه بر اساس شواهد علمی که در مورد اونها در واقع شکی ندارند و شما هم به اینها اعتماد دارید، این تصمیم رو گرفتن. اگر میخواهید شما در تعامل با دیگران باشید، زندگی اجتماعی داشته باشید، خب بسم الله تبعیت بکنید. اگر نمیخواهید، خودتون پذیرفتید که در واقع اصطلاحاً ایزوله بشید.
درسته.
من فکر کنم شاید این نگاه نگاه منطقی تری باشه. و کمان که من اگر مثلا بخوام بگم میخوام برم داخل استخری که از آب آشامیدنی میخواد ازش استفاده بشه آب تنی بکنم، خب جامعه با من چطور برخورد میکنه؟ میگه شما حق نداری سلامت من با این رفتارت رو مخاطب بدید. من بخوام فاضلاب منزلم و داخل آب آشامیدنی آزاد بکنم، جامعه به من میگه شما حق نداری این کار بکنی. به همون منطق هم وقتی
تهدید سلامت جامعه مانه حقوق عامه مطرحه.
بله دقیقا، حقوق عامه.
چون منم واقعا با این نوشتم که این اجبار میتونه مفهوم پیامد منفی هم داره که حتی باعث جبهه‌گیری و مقاومت هم بشه. یعنی میشه این موضوع رو به جای اصلا تاکید رو کلمه اجبار، با اطلاعات درست، اقناع کردن، رفع شبهات به سمتی برد که افراد رو جذب بکنیم به این سمت، یا به قول شما نهایتاً اینکه نه بازم میان نمیخوام انجام بدم، پس به قول شما از برخی از خدمات محروم میشه، نمیتونه توی جمعی وارد بشه، نمیتونه هواپیما سوار بشه، قطار سوار بشه، مترو مثلا سوار بشه، اینکه به هر حال سلامتی بقیه رو تهدید نکنه. به هر حال
ببین، همونجوری من اگه اسلحه سلاح گرم همراه هم باشه، حق ندارم داخل هواپیما بشم و اعتراضی هم اگر بکنم اعتراضم مسئول نیست. اگر من حالا میخوام داخل
بله مثال خوب بزنید درسته
بشم و بعد با خودم در واقع شرایط واکسیناسیون رو ندارم و واکسنی هم که در اختیار من بوده. ببینید آقای دکتر، اگر یک ماه پیش این بحث مطرح میشد، بحث هوشمند کردن مدیریت، من خیلی باش موافق نمونم، به خاطر اینکه ما برای همه جامعه واکسن کافی نداشتیم و من نمیتونستم کسی که بهش واکسن ندارم بزنم بگم تو باید مثلا واکسن بزنی.
صفایش خیلی شلوغی هم داشت، میگه خود منم دو ساعت معطل بودم توی مرکز واکسیناسیون. درسته؟
درسته. اما الان در شرایطی که واکسن خوشبختانه برای همه فراهم شده، بالاخره ما باید تشکر کنیم از مسئولین که تونستن واکسن هایی که تاکیدم میکنم بر اساس مستندات بین المللی و ملی بی خطر تشخیص داده شده.
درسته.
این موقع که یه بسته نادانسته ای که نمیدونم توش چیه میخوام به من بدن، چون برای این ادعا میکنم، من میگم که حالا الان من میگم توش 1 2 3 4 اسمای مواد شیمیاییش هم بیارم، آیا همه مردم میدونن؟ من شخصا خودم که نمیدونم، بنابراین اعتماد میکنم به آنهایی که میدونن و اعتماد میکنم به اونهایی که بالاخره به عنوان نمایندگان من از صحت و سلامتش با خبرم.
دقیقا، و رسانه هایی که بهش اعتماد دارم. آتو ولی ممکنه که برای برخی از مشاغل خاص مثل برخی از کشور مثل کادر درمان این بخواد در آینده اجباری بشه؟
ببینید من باز
یا اونم بازم میشه حق انتخابه، مثل برخی از کشور ایتالیا بوده که اگه بین شغل تو واکسن زن یکی رو انتخاب کنه اصلا.
دقیقاً ببینید، وقتی که من میخوام برم مثلا شغل آشپزی رو انتخاب بکنم، آیا باید کلاه بذارم یا نذارم؟
درسته.
اجبار نیست. ببینید قواعد کار کردن این شغل، یعنی شما این پوشش رو
درسته
باشید. من یه جایی میخوام برم مثلا فرض کن که بالای یک دکل جوشکاری کنم، خب من باید یه سری اقدامات احتیاطی رو انجام بدم. من اسمش نمیذارم اجبار، میگم ملزومات این شغل. حالا میخواد شما از این ملزومات تبعیت نکنی، یعنی که احتمالاً نمیخواد این شغل رو پذیری. لفظ اجبار همونه که شما فرمودید، هم حساسیت برانگیزه، هم من در واقع اجبار اسمش رو نمیذارم. ببین اجبار یعنی اینکه دست و پای منو ببندن و علارغم میل باطنی من برای من مثلا فرض کنید دارویی تجویز بکنن، در حالی که من
حق انتخاب خودشه که بخواد در جامعه در تعامل با بقیه باشه یا اینکه نه به قول شما بخواد در واقع ایزوله بشه. بسیار متشکرم آقای دکتر، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، شب شما بخیر، موفق.
خواهش
متشکرم از شما آقای دکتر یونسیان. و در لحظات پایانی برنامه هم آقای دکتر اشراقی عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد ملی کرونا استان تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکار گرامی جناب آقای دکتر نوفرسی عزیز و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم، منم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. چون زمان کوتاهه، چون شما موضوع برنامه میدونید و شنیدید، جمع‌بندی شما رو هم داشته باشیم که ارزیابی شما از بحث اجباری بودن یا اختیاری بودن واکسیناسیون در جهان و ایران بشنوید.
خواهش میکنم. من ابتدا تشکر میکنم از اقدامات ارزنده وزارت بهداشت، مثلا در حجم گسترده واکسن آوردن، همچنین رویکرد مردم رو با توجه به اینکه من خودم دو سه نوبت بازدید کردم شبانه از در حقیقت مراکز واکسن، میتونم بگم طیف‌های مختلف به صورت گسترده دارن برای واکسیناسیون اقدام میکنن. ما چند شکل داریم تو دنیا دارن در حقیقت انجام میشه. یکی سری اجباری کردن، مثلا در بعضی مشاغل کشورها اجباری کردن واکسیناسیون رو. بعضیا سختگیریایی رو به وجود آوردن، مثلا برای حضور افراد آزمایش گذاشتن یا محدودیت‌های خاصی رو به وجود آوردن، اگه فرد دچار کرونا بشه محدودیت‌ها جدی خواهد بود. بعضی هم این روش‌های اقناعی رو در حقیقت دارن استفاده می‌کنن. من سه تا مطلب اساسی رو خدمتتون عرض می‌کنم به سرعت.
بله،
این اصلا قانون گذاری میشه. حالا چرا قانون یا دستور عمل بشه از طریق وزارت بهداشت یا سیستم بره به صورت داخل مجلس قانون گذاری بشه؟ ما خیلی چیزا رو دوست نداریم. خیلی من از خونه یه طرف بیام خونم نزدیکتره. خب وقتی یک طرفه شده و من نمیتونم بعد برم دور بزنم، پس این نیاز به قانون گذاری هم احتمالاً خواهد داشت. دوم اینکه کسانی که تو خصوص سلامت دارن نظریه میدن، مثلا تو واکسن، اینا بیان پاسخگو بشن. این که مثلا بیاد بگه نه من واکسن نزدم، یا این واکسن چه شکلی رو داره، بدونی که ما میدونیم اون فرد نه آزمایشگاهی هست، نه آزمایشگاه رفته، نه دسترسی به کارهای تحقیقاتی داره، و بیاد فردا میتونه بره خیلی مسائل دیگه، یعنی داروها رو میتونن ببرن زیر سوال، یا واکسنایی که طی این 100 سال ما تزریق کردیم همه رو میتونن ببرن زیر سوال. یه سری موارد هم موارد خدشه است. این تو موقعی که پخش میخواییم بکنیم اطلاعات هم حتما مد نظر داشته باشیم. ما چرا اومدیم واکسن هایی که در حقیقت بر اساس ویروس کشته انتخاب کردیم؟ چون فکر میکردیم سیفه. ما سینوفارم آوردیم چون سیفه، عوارضش کمه، منتها خب کنارش یه سری محدودیت ها باید انجام بشه. شاید به یه زمانی به این برسیم که واکسن هست که در حقیقت میتونن توی رینه تغییراتی رو به وجود بیارن، چه خودمون تولید کنیم چه وارد کنیم، در حقیقت میتونه تبدیل بشه به یک ابزار جدیدتر. مواردی که میتونه خدشه ذهنی به وجود بیاره، مثلا از قسمت های علمی، حتما این موارد رو مد نظر داشته باشن. تو پخش اطلاعات حتما باید دقت داشته باشن.
درود بر شما، بسیار متشکرم از جمع‌بندی، و انشالله که همم رعایت بکنیم، رسانه‌ها متحد باشن و افرادی هم که اطلاعات رو منتشر می‌کنن به قول شما پاسخگو باشن. نمی‌دونم اگه اطلاعات اشتباهی رو می‌دین که پیامدهای اجتماعی و منفی داره، به هر حال بعد پاسخگو هم باشیم و رسانه‌ها برای همه کمک کنن که با اطلاعات درست و مستند و اقناع کننده بدیم که جامعه هم امید بدیم و اطمینان و اعتماد که با آگاهی و داوطلبانه انشاءالله واکسیناسیون رو سرعت بدیم و به اون حد کفایت برسیم. بسیار متشکرم، شبتون بخیر.
ممنون آقای دکتر اشراقی.
امیدواریم که همه ضمن این که سریعتر واکسن خواهیم زد، پروتکل بهداشت رو رعایت بکنیم، ماسک رو کنار نذاریم و انشاءالله که موج ششم رو هم وارد نشیم یا با کمترین عوارض بگذرونیم. متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. برنامه مخاطب خاصی این هفته هم به پایان رسید. شب خوش.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزشی می‌کنید؟ ساعت 9 و نیم. ما هدفش از این برنامه چیه؟ واقعا خیلی جذاب و قشنگ.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir